ساعت 23 در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. شورای امنیت سازمان ملل امشب درباره اوکراین جلسه غیرعلنی تشکیل می‌دهد. کاترین اشتون ایران را به مقصد عمان ترک کرد. و برخی گزارش‌ها حاکی است دو مسافر هواپیمای مفقود شده مالزی با گذرنامه‌های جعلی ایرانی بودند. با سلام و ادای احترام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. از شما دعوت می‌کنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، شورای امنیت سازمان ملل امشب برای بحث درباره اوضاع اوکراین نشست غیرعلنی برگزار خواهد کرد. بر پایه این گزارش، این نشست به دعوت اوکراین تشکیل می‌شود. شورای امنیت از آغاز ورود نیروهای روس به شبه جزیره کریمه تا کنون 4 نشست علنی و غیرعلنی برگزار کرده، اما تصمیم خاصی در این مورد نگرفته است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دوشنبه شب پس از بازدید از بناهای تاریخی اصفهان این شهر را به مقصد عمان ترک کرد. خانم اشتون که از روز شنبه وارد ایران شده بود با محمد جواد ظریف وزیر خارجه، حسن روحانی رئیس جمهوری و برخی دیگر از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد. او با شماری از فعالان زن ایرانی از جمله نرگس محمدی و همچنین مادر ستار بهشتی به وبلاگ نویسی که در بازداشت نیروی انتظامی در گذشت نیز دیدار کرد. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن به نقل از آژانس مسافرتی تایلندی فروشنده دو بلیت هواپیمای ناپدید شده مالزی میگوید یک مرد ایرانی این دو بلیت را برای دو مسافر با گذرنامه‌های جعلی خریده بود. ظاهراً این دو مسافر نیز خود ایرانی بودند. بنابراین گزارش، این آژانس مسافرتی به پلیس تایلند و اینترپل گفته است که این بلیت‌ها یک طرفه بودند. مقام‌های مالزی نیز گفتند این دو مسافر شباهتی به اهالی خاوردور نداشتند. 3 روز پس از ناپدید شدن هواپیمای مسافربری مفقود شده مالزی هنوز اثری از آن پیدا نشده است. در آخرین خبرها درباره سرنوشت این هواپیما، مدیر عامل سازمان هواپیمایی کشوری مالزی در کنفرانسی خبری گفت نتیجه آزمایش لکه‌های نفتی که نیروی دریایی ویتنام گزارش مشاهده آن را داده بود نشان داده است که این لکه‌ها ارتباطی با سوخت هواپیما ندارد. هواپیمای بوئینگ خطوط هوایی مالزی از بامداد شنبه با 239 سرنشین در نقطه میان مالزی و ویتنام ناپدید شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید از جان کری وزیر خارجه آمریکا دعوت کرده بود تا روز دوشنبه برای گفتگو درباره اوکراین به مسکو برود، اما آقای کری این سفر را رد کرده است. سرگئی لاوروف افزوده است که جان کری پیشنهادهایی را برای حل بحران اوکراین داده، اما مسکو از آنها کاملا راضی نبود و روسیه خود پیشنهادهای جداگانه تهیه کرده تا به گفته او با در نظر گرفتن منافع همه اوکراینی‌ها وضعیت این کشور را به چارچوب قوانین بین‌المللی بازگردد. در همین حال قرار است آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین روز چهارشنبه در واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کند. اسرائیل عصر دوشنبه سلاح‌هایی را که می‌گوید ایران قصد داشته با یک کشتی به غزه بفرستد در حضور رسانه‌ها و وابستگان نظامی کشورهای خارجی در بندر ایلات به نمایش گذاشت. اسرائیل هفته گذشته اعلام کرده بود این کشتی را که با پرچم پاناما حرکت می‌کرده در دریای سرخ توقیف کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان بازدید از این کشتی جامعه بین‌المللی را متهم کرد که به خاطر بهبود روابط با ایران در برابر کشف این موشک ها سکوت کردند و گفت که این نشانه درویی آنهاست. ایران ارسال سلاح به غزه را به شدت تکذیب کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه به عمان سفر می کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سفیر ایران در مسقط گزارش داده که در سفر دو روزه حسن روحانی به عمان امکانات گسترش روابط دو جانبه، راه‌های تقویت امنیت و ثبات در منطقه و همچنین مسئله سوریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تا به حال گزارش‌های متعددی درباره میانجیگری‌های سلطان قابوس پادشاه عمان بین ایران و کشورهای غربی و آمریکا منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه پیش از مذاکرات ایران و 5+1 که به امضای توافقنامه ژنو منجر شد، گفته شده بود که عمان میزبان مذاکرات محرمانه بین ایران و آمریکا بوده است. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از صدور حکم اعدام برای 3 متهم ترور دادستان سابق زابل خبر داد. به گزارش ایسنا، دادستان زاهدان گفته است که پرونده این 3 نفر به دیوان عالی کشور فرستاده شده است. گروه جیش العدل پیش از این مسئولیت این ترور را بر عهده گرفته و گفته بود به تلافی اعدام 16 زندانی در زندان زاهدان دادستان زابل را کشته است. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش مجله هفتگی کارنامه باشید، کاری از همکارم بهروز کارونی که به رویدادهای کارگری می‌پردازد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. برنامه این هفته به دلیل انتشار اخبار مربوط به فرارسیدن زمان تصمیم گیری درباره تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده به همین موضوع، یعنی حداقل دستمزد کارگران، اختصاص دارد. اما پیش از آن خبرها را بشنوید. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که حقوق 130 کارگر شرکت پیمانکاری ساختمان و نصب صنایع پتروشیمی به دلیل کمبود منابع مالی در 3 ماه اخیر پرداخت نشده است. مصطفی نظری، نماینده محوری کانون شوراهای اسلامی کار در شهرهای آبادان، خرمشهر و اروندکنار، پرداخت نشدن مطالبات این شرکت پیمانکاری از سوی وزارت نفت را باعث به تعویق افتادن حقوق کارگران دانست. رئیس اداره کار و خدمات اشتغال منطقه آزاد اقتصادی اروند خواستار توجه ویژه شورای‌عالی کار به شرایط معیشتی متفاوت حدود 500 هزار کارگر شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی سینا اسدی گفت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حداقل هزینه های یک زندگی معمولی نسبت به سایر مناطق گرانتر است و حقوق کارگران شاغل در این مناطق برای گذران یک زندگی معمولی کافی نیست. آقای اسدی اشاره کرد که 60% از کارگران مناطق آزاد حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری حدود 490 هزار تومان است. دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین اعلام کرد 43 واحد صنعتی مشکل دار در این استان وجود دارد که کارگران 20 واحد حدود 5 ماه است حقوقی دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری فارس، اسماعیل صادقی نیورکی تعداد کارگران این 43 کارخانه را 2000 تن عنوان کرد. وکیل بهرام حسنی نژاد، عضو اخراجی انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت توس، پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرمرول در استان یزد، از توافق شفاهی با این شرکت پیمانکاری برای بازگشت به کار موکلش خبر داد. محمد علی جداری فروغی در تشریح پرونده آقای حسنی نژاد به خبرگزاری ایلنا گفت دفاعیات ارائه شده موکلم در جلسه هیئت حل اختلاف اداره کار یزد جو مساعدی را در میان اعضای این هیئت ایجاد کرد. با این حال این وکیل مدافع افسود پرونده نماینده کارگران چادرملو به دلیل شکایت کارفرما همچنان در دادسرای عمومی و انقلاب اردکان باز است. خبرگزاری ایلنا پیشتر نوشته بود که آقای حسنی نژاد به دلیل پیگیری مطالبات ستا کارگر چادرملو اخراج شده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
هوشنگ درویشی از اعضای شورای عالی کار از احتمال قطعی شدن میزان افزایش دستمزدهای سال آینده کارگران در جلسه روز سه‌شنبه این شورا خبر داد. حداقل دستمزد ماهانه کارگران به طور معمول در روزهای پایانی هر سال در شورای عالی کار تعیین می‌شود. این حداقل دستمزد در سال جاری حدود 490 هزار تومان است. این مقدار به نوشته خبرگزاری مهر یعنی 16 هزار تومان برای هر روز کار و 2 هزار تومان برای هر ساعت. این در حالی است که به گفته برخی از فعالان کارگری، کارگرانی که مشمول قانون کار نمی‌شوند حتی این میزان حقوق را دریافت نمی‌کنند. اما آیا این مقدار در مقایسه با متوسط هزینه یک خانوار شهری با 1,370,000 تومان که از سوی مرکز آمار اعلام شده است میتواند یک خانوار کارگری با حداقل 4 عضو را سیر کند؟ گزارش چند روز پیش روزنامه شرق پاسخ منفی به این پرسش میدهد. این روزنامه در گزارشی درباره هزینه های یک کارگر و خانواده‌اش که صاحب خانه هستند و هزینه فرهنگی، تحصیل، پوشاک و درمان هم ندارند نوشت اگر هر عضو یک خانوار 4 نفری روزانه 2 قرص نان بربری، 3 عدد تخم مرغ، ماست ارزان قیمت، 50 گرم از ارزان ترین پنیر بازار، 100 گرم گوجه فرنگی و 100 گرم سیب زمینی بخورد و 20 گرم هم قند با چای مصرف کند، در ماه باید 115 هزار تومان مصرف کند. یعنی 460 هزار تومان در ماه برای 4 نفر. غلامرضا غلام حسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، مقیم کانادا.
بحث حداقل دستمزد با هزینه‌ای که مردم ایران اصولا مزدور به ایران دارن به مشکل اساسی تبدیل شده. امروز می‌بینیم ناهنجاری‌ها و اصطلاح خودکشی‌ها در خانوادگی همه زایده اینه که اون دستمزدی که می‌گیرن مخارجشون رو تامین نمی‌کنه. ما سال گذشته هم شاهد بودیم وقتی در اسفند ماه اومدن حداقل دستمزد اعلام کردن، یه بخشی گفتن که هزینه 1,200,000 تومان. پارسال هم شنیدیم که بالای 1,000,000 صحبت می‌کردن، اما 487,000 تومان رو تعیین کردن و نسبت به سال گذشته وقتی می‌بینیم که بین 1,487,000 تومان تایید شد، یه فاصله کلی وجود داره و این فاصله رو کارگران باید با زجر و سختی به اصطلاح پر کنن، نخورن، نپوشن، نگردن، به این وضعیت به اصطلاح این فاصله رو باید پر کنن.
به موضوع حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده بپردازیم. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به تلویزیون دولتی ایران، علی خدایی رئیس کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به حداقل سبد هزینه خانوار خواستار افزایش 35% دستمزد کارگران شد. اما به نوشته روزنامه اطلاعات، گویا نمایندگان کارفرمایان و دولت با این توجیه که دولت قرار است میزان تورم را در سال آینده به حدود 20% برساند، خواهان افزایش دستمزد در همین سطح 20% هستند. البته روزنامه آرمان هم خبر داده که مهمترین سناریوی دولت برای افزایش دستمزد سال آینده کارگران افزایشی 25% است. پیش از این معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادهایی را در مورد نحوه تعیین حداقل دستمزد کارگران مطرح کرده بودند. برای مثال حسن افدهتن عنوان کرد که در محاسبه دستمزدهای سال آینده مزد بگیران به دو گروه سنی بالای 30 سال و زیر 30 سال تقسیم شوند و سپس با توجه به شرایط سنی و وضعیت خانوادگی گروه کارگران بالای 30 سال مبلغ بیشتری برای دستمزد گروه مسن‌تر در نظر گرفته شود. بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد:
هر سال تقریبا شاهد بودیم که چندین حرکت یا مصوبات ضد کارگری بر علیه کارگرا بوده. اینم قراردادهای موقت گرفته شما از خارج شدن شمول بخشی از شمول قانون کار در مورد قالیبافان، در مورد کارگرای کارگاه‌های کمتر از 10 نفر و الی آخر. خب این صحبت بر خلاف وعده و وعیده آقای روحانی بوده و هست و در این حال مغایرت داره با ماده 38 قانون کار که در مقابل کار مساوی در یک کارگاه تفاوتی در پرداخت دستمزد به زن و مرد و سن قائل نشه.
در این میان ناصر آقاجری، دبیر اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای، به خبرگزاری ایلنا گفت قانون کار یکی از معیارهای تعیین دستمزد کارگران را نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی مشخص کرده است، ولی دستمزد کارگران در سطوح مختلف مزدی در سال 92 بین 17-25% تعیین شد و این در حالی بود که نرخ رسمی تورم در سال جاری 31% بوده است. نقطه نظر حسین راق، استاد دانشگاه و تدوینگر نقشه فقر، نیز جالب توجه است. آقای راقفر در گفتگو با روزنامه آرمان با اشاره به سیاست‌های چند دهه اخیر در مورد دستمزد و همچنین نبود تشکل‌های کارگری مؤثر در ایران گفت متأسفانه در جامعه سیاست‌های دستمزدی همواره در جهت سرکوب دستمزد بوده است و با نبود اتحادیه‌های کارگری کارفرمایان در موقعیت بهتری نسبت به نیروی کار قرار گرفتند. به عقیده این استاد دانشگاه، عرضه نیروی کار از تقاضای آن بیشتر است و این عامل دیگری است که موجب شده است دستمزدها پایین نگه داشته شوند. یکی از شنوندگان برای ما نوشته است شرکت آسفالتوس که در معدن چادرمرو فعالیت دارد تحت هیچ شرایطی حاضر به پاسخگویی به انجمن صنفی این شرکت نیست. او مدعی شده که اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی هم از خواسته های کارفرما حمایت میکند. در یک از برنامه‌های قبلی کارنامه به مشکلات گروه صنایع گیتی پسند اشاره کرده بودیم، مشکلاتی که از جمله برخی از خبرگزاری‌های ایران به آن پرداختند. در همین ارتباط یک شنونده با اشاره به بدهی میلیاردی این گروه صنعتی به مردم نوشته است 2 سال از این مشکل می‌گذرد و ایده‌ای از جمله خود من هنوز درگیر گرفتن طلب خود از این شرکت هستیم. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات خود با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
گفتم امانم ده به جان، سد فیلترینگ نمونیم. با نرم افزار سایفون سه امن و آسان از فیلترینگ رد شیم. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
شب یاد و دارم که چشمم نخواب، شب یاد و دارم که چشمم نخواب. شنیدم که پروانه، شنیدم که پروانه باشم و سوزم رواز، که من عاشقم گر بسوزم رواز. تو را گریه و سوز، تو را گریه و سوز، و زاری چرا بگفته ای هوا داره مسکین من، بگفته ای هوا داره مسکین من. برفتن گبین یار، برفتن گبین یار شیرین من. سر می رود چو فرهادم آتش، چو فرهادم آتش به سر می رود. همی گفت و هر لحظه سینا بدن، اگر پر بسوخت، تو را چشش اگر پر بسوخت، مرا بین که از پای تا سر بسوخت. تو بگریزی از پیش یک شور خان.
23 و 30 دقیقه در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم شنونده سرخط چند خبر باشید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید از جان کری وزیر خارجه آمریکا دعوت شده بود تا برای گفتگو درباره اوکراین به مسکو برود، اما آقای کری این دعوت را رد کرد. وزیر خارجه روسیه میگوید آمریکا پیشنهادهایی برای حل بحران اوکراین داده بود، اما مسکو آن را کاملا رضایت بخش نیافت و پیشنهادهای خود را تهیه کرده است. شورای امنیت سازمان ملل امشب برای بحث درباره اوضاع اوکراین نشست غیرعلنی خواهد داشت. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که از روز شنبه در ایران بود، عصر دوشنبه اصفهان را به مقصد عمان ترک کرد. 3 روز پس از ناپدید شدن یک هواپیمای مسافربری مفقود شده در مالزی، هنوز اثری از این هواپیما پیدا نشده است. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن به نقل از آژانس مسافرتی تایلندی فروشنده دو بلیت میگوید خریدار دو بلیت برای مسافران این هواپیما با گذرنامه‌های جعلی بودند و واسطه یک مرد ایرانی بوده است. اسرائیل عصر دوشنبه سلاحایی را که میگوید ایران قصد داشته با یک کشتی به غزه بفرستد در حضور رسانه‌ها در معرض عموم قرار داد. عربستان سعودی اتهام‌های نوری مالکی نخست وزیر عراق را تهاجمی و غیر مسئولانه خواند. دادستان زاهدان از صدور حکم اعدام برای 3 متهم ترور دادستان سابق زابل خبر داد. سازمان عفو بین‌الملل میگوید نیروهای دولتی سوریه از گرسنگی دادن و جلوگیری از رسیدن مواد غذایی به افراد غیر نظامی به عنوان ابزار جنگی استفاده می‌کنند. این بود سرخط چند خبر. از شما دعوت می‌کنم تا ساعت 24 نیمه شب در ایران شنونده موسیقی رادیو فردا باشید. شب خوش.